بسم الله الرحمن الرحیم. جلد هفتم اسفار، صفحه 23، سطر چهارم. و هو به ما هو و کتابان، انما هو و صورون و نقوش و ارقام و فیها آیات و احکام. گفتیم که بین قرآن و سایر کتب سماویه دو تا فرق وجود داره. یکی این که قرآن کلام است و کتاب، و بقیه کتب فقط کتابند. دوم این که قرآن هم قرآن است و هم فرقان، و بقیه کتب فقط فرقانند. بعد از این که این مطلب کلی رو گفتیم، پرداختیم به این که قرآن به چه حیث کتاب است و به چه حیث کلام است. حیث کلام بودنش رو گفتیم، بیان کردیم که کلام است به خاطر این که نوریست، نور معنوی است که از جانب خدا بر قلب پیامبر یا کسانی که محب و محبوب خدا هستن وارد میشه. در مورد پیغمبر دلیل داریم که بر قلب ایشون دفعتاً نازل شده، به قلب دیگرانم که محبند و محبوب میتونه نازل بشه. بعضی از علما نقل میکنن که پیش یکی از بزرگان عرفا رفتن و درخواست کردن که مثلا آیه‌ای رو برای ما تفسیر کن. اون آقا این آیه رو تفسیر کرد. این دو نفری که رفته بودن پیش ایشون خیلی خوششون آمد که در هیچ تفسیری ما این تفسیر شما رو ندیدیم. فردا آمدن باز پیش همین عارف، همون آیه رو سوال کردن، تفسیر دیگری کرد که این هم باز در جای دیگه نبود. چند روزی رفتن، هر روز تفسیر جدیدی میکرد و که با تفسیر قبل فرق داشت و در جای دیگه هم دیده نشده. خودشون میگفتن اگر ما ادامه میدادیم بعید نبود که همینطوریشون تفسیر کنه بدون اینکه تکراری داشته باشه، ولی ما دیگه نرفتیم. منظور این که خب بر قلب بعضی ها قرآن نازل میشه به عنوان کلام اله، اختصاص اینجور که ایشون میگه اختصاص به پیغمبر نداره. خب بر پیغمبر نازل شد قبل از اینکه بر کسی دیگه نازل بشه، دفعتاً نازل شد. شاید این آیه مثلا بر قلب این آقا نازل بشه، کل قرآن نیاد ولی بعضیش بیاد. شاید هم کل قرآن بهش داده بشه. که ملاحظه میکنی کسانی که عارفند یا به تعبیر خود صدرا هم محبند هم محبوبند، بر اینها یه چیزایی افاضه میشه که به دیگران افاضه نمیشه. بعید نیست که این کلام صدر اشاره به همین مطلب باشه. من این رو دیروز توضیح ندادم، ولی خب دیال امروز گفتم بگم. اون آقاییم که هر روز تفسیر میکرد ملا فتلی خانه، ملا فتقلی خانه عراقی بود. در عراق در یه زمان دو نفر تقریبا اداره عرفان رو به عهده داشتند، یکی ملا فتح‌قلی خان عراقچی بود، یکی ملا حسین قلی همدانی بود. این دوتا مقارن هم بودن، هر دو در یه زمان بودن، روششون هم با هم تفاوت میشند. حالا این دو نفری که رفتن، یعنی اسمشون یادم نیست، این دو نفری که رفتن از بزرگان علمای نجف بودن، رفته بودن پیش همین ملا فتح‌قلی خان عراقچی. ملا فتح‌قلی خان عراقچی هر هفته میره پیش میرزای بزرگ شیرازی خود میرزا گفته بود بیا هر هفته من نصیحت کن، درس اخلاق، درس نصیحت به میرزای بزرگ شیرازی میداد که مبادا میرزا به خاطر اقبالی که مردم بهش دادن یه ذره مبتلا به تکبر بشه. ایشون هر هفته میامد میرزا رو نصیحت میکرد و بعدم میرفت. یعنی اهمیت داشت، معروف هم بود تو اخلاق.
شاید
بر دو نفر بودن، شاید هم اسد اسماعیلی سر بره، چون اسد اسماعیلی سر زمان مولا فتح‌قلی خان بود، پدر آقای حکیم هم حتما بوده دیگه اون زمان بره. خب این قرآن به ما این که کلامه، اما قرآن به ما این که کتابه. اول بحث امروز مونه، قرآن به ما این که کلامه، ایشون کتابه، ایشون میفهمد صور و نقوشیست که نوشته میشه، صور و نقوشیست که نوشته میشه. اما بر چی نوشته میشه؟ صور و نقوش همون کلماته، بر چی نوشته میشه؟ خب ما به ظاهر میگیم بر رو کاغذ نوشته میشه و این درست هم هست، این صور و نقوش رو کاغذ نوشته میشه و ما هم از رو کاغذ میخونیم. ولی صدر هم میگه که در قلوب محبین و نفوس سالکین هم نوشته میشه. حالا این البته احتیاج به تجربه داره، پیش این محب، این محبین به قولیشون و سالکین که میرید میبینید که آیاتی رو دارن میخونند و تفسیر میکنند، قرآن هم پیششون نیست، حفظم نکردن. البته من از بعضی پرسیدم، میگن ما از بعض خوندیم افتادیم، ولی حالا شاید این هم میشه که سنفسی هم باشه، بله خوندن حفظم شدن، ولی شاید قبل از خوندن هم حفظ شدند، در قلبشون نوشته شد. بعد ایشون یعنی صدر اشاره میکنن که هر مسلمانی که توانایی قرائت داشته باشه میتونه کتاب رو قرائت کنه. توانایی برای مردم عادی قرائت از روی صفحه کاغذه، توانایی برای بعضی ها شاید به این صورت باشه که از روی صفحه قلب و دل اون کسی که قرآن رو صفحه دلش نوشته شده از رو اون بخونه. حالا در مورد بعضی میگن که کتاب مغنی رو بردن پیششون. خب مغنی گفته میشه 8 جز قرآن رو به عنوان مثال تو کتابش آورده، این پرترین کتاب ادبی، پرترین کتاب ادبی که مغنیه، پر از آیاته، معروفه که 8 جز قرآن تو کتابیشون هست. مغنی رو بردن پیش این آقا، همه هم معمولی نوشته بودن، گفت این آیه است این آیه نیست. البته بعد از اینکه ازش پرسیدن گفت آیه ها نورانی هن، روشن هن، بقیه روشن نیستن، به من از اینجا تشخیص میدن، بعید هم نیست تو قلبش نوشته شده باشه. اون کتابی که میبرن پیشش با نوشته قلبش تطبیق کنه، بگه مثلا این تو قلب من نیست پس آیه نیست، این یکی هست پس هست، احتمال این هم هست. وقت بعد میگه هر مسلمانی که بتواند قرائت کند قرآن رو به معنه اون کتاب هم قرائت میکنه. در ابتدا بیان میکنه که در قرآن آیات احکام هست، در کتب سماوی دیگر هم آیات احکام هست، یعنی آیاتی که بیان میکنه احکام فقهی رو و انسان ها هم طبق اون آیات عمل میکنند. بعد در ادامه میفهمد که دو چیزی دیگه هم در قرآن هست، یکی عزائم علوم الهیه که امور الهی که مهمن توش ذکر شدن. دوم فیه کرام و اخلاق الله، اخلاق کریمه تو آیه قرآن هست، احکام و علوم الهی و اخلاق. خب توجه کنید اسلام هم مرکب از سه چیزه، یکی اعتقاد، یکی اخلاق، یکی احکام. کل اسلام رو ملاحظه کنید مشتمل بر این سه تاست. قرآن هم این سه تا رو داره. پس قرآن معرف اسلام است به طور کامل. این بیانی است که ایشون در اینجا داره که بیان کتاب بودن قرآنه. بیان کلام بودن قرآن رو دیروز گفتیم، امروز هم یه چیز اضافه کردم، ولی بیان کتاب بودنش الان خونده میشه. صفحه 23 هستیم، سطح 4. و هو این قرآن به ما هو کتابون انما هو صورون و نقوشون و ارقام، کم خطوط داری میگه، و فیها آیات و احکام. البته اکتفا نمی کنه به فیها آیات و احکام، بعدن دو چیز دیگر هم همونطور که اشاره کردم اضافه میکنه. نازلتن من السماء نجومن، یا نازلتون، نازلتن بخونید حاله، نازلتون بخونید صفت. در حالی که نازل شده این صبر و نقوش و ارقام و حتی اون آیات احکام نازل شدن از آسمان نجومن، یعنی تدریجن نازل شدن. بچی علا صحائف قلوب المحبین و الواح نفوس سالکی، اضافه صحائف به قلوب و همچنین اضافه الواح به نفوس اضافه بیانی است و صفحه هایی نوشته شده، چون اون صفحه ها عبارتن از قلوب محبی، بر الواحی نوشته شده که عبارتن از نفوس سالکی. وقت این نوشته ها رو هر کسی نمیتونه بخونه، خود اون صاحبان دل و نفس میتونن بخونه، بعضی دیگر هم که بهشون اجازه داده میشه اونا میتونن بخونن، اما هر کس نمیتونه بخونه. اما یه قرآنی داریم که روی کاغذ نوشته میشه، اون دیگه هر کس میتونه بخونه، هر کس که سواد خوندن نوشتن داره اونو میتونه بخونه. لذایشون میگه و غیرهم یکتبونها فی صحائفهم و الواحهم، غیر این سالکین و محبین یکتبونه ها، یعنی یکتبونه اون صبر و نقوش و ارقام رو در صحائفشون، نه در صحائف نفسشون، نه در الواحشون عقل و نفسشون، بلکه در صحائف الواحی که در اختیار داره، یعنی کاغذ، یعنی کاغذ پوست حیوان، هر چیز روش نوشته میشه. مینویسند غیرهم یکتبونه ها، یعنی مینویسند این صبر و نقوش رو نه در صفحه قلب و نه در لوح نفس، بلکه در صحافی که در اختیار دارن و الواحی که در اختیار دارن، طوری هم می‌نویسن به حیث و یقراها کل و مسلم انقار، به طوری که بتواند این نقوش رو بخواند یا اون صحائف و الواح رو بخواند هر مسلمانی که قاریست. قار به تشدید ره نخونید، قار نخونید، قار به تخفیف ره، قار یعنی قاری، یعنی هر کسی که بتونه قرآن بخونه، هر کسی که قاری قرآنه بهش که قرآن میری میتونه بخونه، هر مسلمان قار. و یتکلم به ها کل متکلم، اون صحائف قلوب و الواح نفوس و هر کس نمیتونست بخونه، ولی این صحائفی که غیر سالکین و غیر محبین می‌نویسن اونو هر مسلمانی که قار باشد، یعنی قرائت کننده باشد، سواد خوندن داشته باشه، میتونه بخونه. و یتکلم بها کل متکلم، هر متکلم میتونه از روی اون قرآن بخونه و تکلم کنه، برخلاف اونی که رو صحاف قلوب و الواح نفوس نمیشه شده. و یعمل به احکام ها که یقرا ها، یک یتکلم بها، دو و یعلم به احکام ها کل عامل موفق، به احکام این قرآن و به احکام این صور و نقوش یا به احکامی که در این صحاف و الواحی که غیر سالکین و محبی نوشتن وجود دارد، به احکام این هم میتوانند عمل کنند. یه عمل به احکام ها کل عامل موفق، میتواند بخواند هر مسلمان قاری، میتواند عمل کند هر عامل موفق. و به ها یهتدون و به ما فیه یعملون، روشنه. و یتساوا فی هدایت هر انبیا و الامم، یعنی انبیا و امم هر دوشون در این استفاده از این قرآن مساوی هست. انبیا یک قرآن دیگه هم در دلشون دارن که در اون قرآن با بقیه خلق مساوی نیستن، اما این قرآنی که رو صفحه نوشته شده، انبیا و امم در خوندن این قرآن مساوی هست. یعنی هم بدیم دست نبی میخونه، هم بدیم دست این رعیت معمولی که سواد داره میخونه، برخلاف اونو که تو صحف قلوب و الواح نفوس نوشته شده بود که اونو ممکنه انبیا بخونه ولی مردم عادی نمیتونه بخونه. و یتساوا فی هدایت این صور و نقوش و احکام انبیا با اومن، یعنی در این فرقی نمیکنه، انبیا با اومن هر دوشون میتونن این قرآن رو بخونن و ازش استفاده کنن و بهش عمل کنن. کما فی قولی تعالی و انزل التورات و الانجیل من قبل هدن للناس، نه هدن للانبیا بلکه هدن للناس، هر کی هست، نبی باشد یا رعیت نبی باشد. و قوله و اندهم التورات فی حکم الله، اندهم نه این در نبی تنها، این در هم یعنی کل رعیت و نبی، همه شون تورات پیششون هست و میتونن به تورات عمل کنن. خب از عبارت صدر اینطور برمیاد که در تورات احکام وجود داره، احکامی که مورد عمل واقع میشه، اما در قرآن پشتش سرش میگه اما در قرآن، اما در قرآن علاوه بر احکام که قبلا گفتیم وجود داره، عقاید هم وجود داره، اخلاق هم وجود داره. از عبارتیشون اینطوری برمیاد. حالا شاید کسی مراجعه کنه به تورات یا انجیل، ببینه اونجا امور اعتقادی وجود داره، اونجا بحث اخلاقی هست، دقیقا این دیگه اختصاص به قرآن پیدا نمی کنه. ولی ظاهر عبارت صدرا اینه که داره اختصاص میده به قرآن. اولا قرآنی کتاب میدونه، خب بقیه کتاب هم کتاب میدونست. ثانیاً گفت در قرآن احکام هست، خب در سایه کتب سماوی هم احکام هست. بعد از اینکه آیه مربوطه به تورات ذکر کرد، و اما القرآن، داره با احماد قرآن جدا میکنه، اما قرآن درش اعتقادات هم هست، درش اخلاق هم هست، چند نهو داره منحصر میکنه به قرآن، در حالی که از شدم در تورات هم اعتقادات هست، اخلاق هست، در انجیل هم هست. یک قیدی صدرا میاره که این مشکل حل میشه. در اعتقادات عزائم علوم الهیه، اعتقادات هر نه، ایشون میگه علوم الهیه، در اعتقادات میگه پیغمبر تعلم میکند، در اخلاق هم میگه پیغمبر به این اخلاق متخلق میشود. یعنی اون علوم الهی که در قرآنه و اون اخلاقی که در قرآن داره بیان میشه موافق اونیست که در اونجاها بیان شده، کتب دیگر بیان شده. در کتب دیگر اونچنان نیست که پیغمبر، ما پیغمبر آخر زمان تعلم کنه و تخلق پیدا کنه. پس در همشون آیات احکام هست، علوم الهی هست، همچنین اخلاق هست. منطقه اون علوم الهی و اخلاق که در قرآنه فرق داره با بقیه. ممکن بگید ما متوجه نمیشیم فرقو. خب بله ما متوجه نمیشیم، ما ظاهر داریم میبینیم. بریم پیش خود امام، استخراج کنه از آیات، اون مستخرج از آیات رو شما با تورات و انجیل مقایسه کنید، میبینید تفاوت زیاده. چه بسا که ما بتونیم بگیم برای قرآن بطن هست، تا 70 تا بطن هست، ولی برای تورات و انجیل نتونیم بطن درست کنیم. خب پس هر دو مشتملن بر علوم، هر دو مشتملن بر اخلاق، ولی اون علومی که ظاهر است و اخلاقی که ظاهر است، اما قرآن علوم و اخلاقی که هم ظاهر است هم 70 تا باطن داره، یعنی 70 تا مرتبه باطنی داره. بنابراین اینکه ایشون با اما آورده و فهمونده که قرآن از جهت اخلاق و علوم با سایر کتب سماوی فرق داره، به نظر میشه درسته. نعم القرآن العظیم الکریم ففیه عظایم العلوم الالهیه که کان یتعلم بها رسول الله الخاتم صلی الله علیه و سلم و اهل بیت المکرم سلام الله علیه و علیه، که اینا تعلم میدیدن از این قرآن. و گفته میشود در قرآن حضرت فاطمه آیاتی هست که در این قرآن های دم دست ما وجود نداره. و بعد هم توضیح دادن که این آیات آیات قرآن نیست، اینا تفاسیر آیات قرآن هست. قرآن ایشون با قرآن ما فرقی نداره، منتها قرآن ما فقط قرآنه، قرآن اونها قرآنه و تفسیره، نه تفسیرهای ظاهری چنانچه در اختیار ماست، تفسیر همون بتون. لذا خیلی از ائمه چند نبون مراجعه می کردن به این قرآن و خیلی جواب رو می دادن. تعلم پیغمبر از اون باطنها بود، ولی ظاهرشو که البته پیغمبرم چون موجودیست که تو عالم مادی داره زندگی میکنه، او هم علمش به تدریج حاصل میشه، منتها خب حالا خیلی وسیع تر از علمی که برای ما حاصل میشه. بنابراین از قرآن استفاده میکنه، منتها ایشون استفاده کامل، ما استفاده فقط ظاهر آیه، یا یه خورده اگر زحمت بکشیم یه ذره بریم سمت باطن، حالا درست فهمیده باشیم یا نه اونم معلوم نیست. ولی خب پیغمبر هم از ظاهر آیه، از باطن آیه هم استفاده میکنه. پس وسیله تعلم پیغمبر به انبیا و ائمه علیهم السلامه، در حالی که تورات و انجیل این چنین مرتبه‌ای نداره. لقوله تعالی و علمک ما لم تکن تعلم، علمک خطاب به پیغمبره، به تو تعلیم داد آنچه را که نبودی بدانی. پس معلوم میشه پیغمبرم به تدریج علم به دست میاره و یکی از وسایل علم همین قرآنه که خداوند میتوند علمک ما لم تکن تعلم و کان فضل الله علیک عظیما. ما لم تکن تعلمم معناش اینه، یه وقت میگه ما لم تعلم، یه وقت میگه ما لم تکن تعلم. وقتی که میگه ما لم تعلم یعنی چیزی رو نمیدونست، خدا رو یاد داد. ما لم تکن تعلم یعنی نبودی که بدونی، یعنی نمیتونستی بدونی، اونم خدا به تو تعلیم داد. بعضی چیزها هستن که ما میتونیم بدونیم با تجربه، با آموختن علم در دسترسمون هست، البته اونجا معلم داریم، بی معلم نمیتونیم چی رو بدونیم. و یه چیز هست که اصلا ما نمیتونیم بدونیم، شأن ما نیست که بدونیم. حالا این آیه اشاره به این داره، لم تکن تعلم، چیزها رو به تو آموخت که نبودی که بدانی، یعنی این چنین نبودی که بدانی، فقط باید با الفاظم فهمیده میشود، قابل نبود با تعلیم و تعلم تعلیم فهمیده میشه.
استاد برشون هم به اعتبار این که ساده اول هستن علت محصول میشن برای غیر الله، و علت همواره احاطه به جمعی شعون معلومش داره، با غیر الله شامل قرآن هم میشه، پس چجوری تعلم در رابطه با رسول الله فرمان میشه؟
ببینید واسه زفیز پیغمبر به حقیقتشون واسه زفیزن، به حقیقتشون عالمه، مثلا تعلم میخواد، حقیقتشون یه موجود مجرده که آنچه را که باید داشته باشد دارد، اصلا امر بالقوه در ایشون وجود نداره که بخواد بالفعلش کنه، اون حقیقتشون. من ظاهرا دیروز هم اشاره به مطلب داشتم، حضرت وقتی تنزل میکنن به این عالم و مربوط میشن به عالم ماده، اصلا عالم ماده عالم غیبته، عالم فراموشیه، یعنی اگر نفس من از بدن من جدا بشه، خیلی چیزایی که من یادم رفته بود الان یادم برمیگرده، دوباره یادم میاد. این بدن یعنی این ماده مانع علمه، اما خب چون نفس شأنش علمه، وقتی تعلق به ماده میگیره در ابتدا همه رو فراموش میکنه، بعد یواش یواش دوباره کسب میکنه. حالا ما با علم کسب میکنیم، با علم کتابی، اونا با علم لدنی کسب میکنن، تفاوت بین ما و اونا هست، اما اینطور نیست که اونا از اول عالم باشن، اونا بهشون علم لدنی افاضه میشه، اینطور نیست که خود از اول عالم آفریده باشه، بله حقیقتشون از اول عالم آفریده شده، تو مجردن از اول عالم آفریده شده، ولی موجود وجود مادیشون مثل ماست، به غیبت برخورد میکنه، باید تدریجا تعلیم داده بشه. اونا با علم لدنی تعلیم داده میشن، ما با این علمایی که داریم ملاحظه میکنیم با اینها تعلیم داده میشن. پس یتعلم رسول الله حرف درستیه، بله حقیقت رسول الله یتعلم توش نیست، اون از اول یعلم، با یعلم خلق میشه، از اول عالمان خلق میشه، ولی ولی رقیقه ایشون همینی که تو عالم ماده زندگی میکنه با ماده خلق میشه، ولی دائما بهش علم لدنی افاضه میشه. ایشون هم اینطور نیست که از اول عالم آفریده بشه، ایشون از اول جوری آفریده میشه که احتیاجی به علم داره، منتها علمش اونجوری در اختیارش قرار داده میشه، نه مثل ما.
اگر لازمه هر تنزلی مثلا نسیان باشه، مثلا عاملین وحی هم که وحی می آوردن واسه رسول الله تنزل می‌کردن، پس چطور شد که اونها وحی رو اون علمی که در درونشون منع شده رو فراموش نمی‌کردن در اختیار رسول الله می‌ذاشتن، ولی رسول الله در اون حقیقتشون با اینکه اشرف از جبرئیل هم هستن تنزل کردن دچار فراموشی شد؟
ببینید تنزل مطلقا اتفاقی رو در متنزل میندازه، اصلا خداوند تنزل میکنه، خدا جسم نیست، تنزل میکنه توی عالم عقل، موجودات عقلی رو احداث میکنه با تنزلش، اونا هم جسم نیستن، ولی وقتی میاد توی این عالم تنزل خدا میشه جسم. چرا؟ چون این عالم عالم جسم، تنزل ها هر کدومشون با شرایط اون محیط، حالا با تعبیر من محیط، با شرایط محیطی که در اون تنزل شدن وفق میدن. خود متنزل اون شرایط نداره، ولی این تنزل چون میاد توی عالمی شرایط اون عالم رو پیدا میکنه. پیغمبر هم آمده اینجا در عالم ما، شرایط عالم ما رو گرفته، منتها خب چون اون حقیقتش عالیست و او داره تدبیرش میکنه، تفاوت داره تدبیر او و تدبیر ما. شما میفهمید جبرئیل تنزل میکنه، جبرئیل تنزل میکنه تا چه حد، اون تنزلش میاد پایین. خب اگر خود اون مرتبه عالی جبرئیل این تنزل اداره نمیکرد و بهش تلقین نمیکرد، خب بلی نفرموش میشه. اما جبرئیل هیچ وقت تنزل نکرد به عالم ما، او تنزلش تا عالم مثال بود. فقط یک بار اونطور که نقل میشه تنزل به عالم ما کرد که بقیه دیدنش، به صورت دهیه قلبی دیدن، یک بار تنزل کرد. بقیه وقتا تنزل به عالم ما نمیکرد، لذا به ماده تعلق نمیکرد، میامد تا ملکوت اسفل و میامد تا قوه خیال پیغمبر. پیغمبر او رو میدید، دیگران نمیدیدن، در حالی که تنزل به عالم ما میکرد دیگران نمیدیدن. فقط یک بار تنزل به عالم ما شد دیگران دیدن. اون وقتم که تنزل کرد لازم نبود یادش بره، چون از بالا حفاظه میشد، از بالا حفاظه میشد، قطع نشده بود. پیغمبر ما از بالا حفاظه میشد بهش منطقه به تدریج. این مشام میگن که فلک نفسش به جسم ارتباط داره و هر چیزی که به جسم ارتباط داره نیروی محدود داره، بعد یه مدتی نیروش تموم میشه. بعد اشکال میکنن چرا فلک از ازل تا ابد داره میچرخه که نیروش تموم نمیشه، با اینکه نفسش وابسته به ماده است و چیزی که وابسته به ماده باشه باید نیروش تموم بشه. جواب میدن دائما از عقل بهش کمک میرسه، یعنی عقل رهاش نمیکنه، دائما حفاظه میکنه و چنین موجودی میتونه تا ابد حرکت کنه و تأثیر کنه ولی جسمانی است. حالا جبرئیل شده جسمانی، اون جبرئیل عقلانی رها نمیکنه این جسمانی رو، داره دائما بهش میرسونه، به پیغمبر ما تدریجا میرسونه، گاهی هم ممکنه دفعتا برسونه. من دیروز هم مثال زدم در تدریج، اینا دیگه اتفاقاتی است که میفته، هیچ مانعی نداره. از نظر قانونی یا قانون فلسفه هیچ کدوم از این مسائل مخالف قانون نیستن. جبرئیل را از کردم اگر هم بیاد تو عالم ما مرتبطه با ماده بشه، باز به صورت علم لدنی بهش حفاظه میشه از بالا، همونطور که پیغمبر ما داره حفاظه میشه. اونطور به جبرئیل ممکنه دفعتن، به پیغمبر ما مصلحت اینه که تدریج هم بعضی چیز هم دفعت هم. خب پیغمبر خیلی جا منتظر وحمی شدن، معلومه نداشتن دیگه، وحمی آمد برشون تا آگاه میشون، اون تا وحی بود، علم لدنی بود، خوندنی نبود. جبرئیل خدا اینطوری خواست که دفعی باشه، پیغمبر هم گاهی از اوقات احتیاج به وحی نداشتن، یعنی خدا بهشون افاظه میکرد بدون وحی، یعنی حالا نفس مستکفی داشتن میفهمید، نه نفس ناقص که باید تعلیم بشه، نفس مستکفی که خود به خود میفهمه، میابه، از بالا میگیره، احتیاج نداره بهش بدن میگیره. حالا اینا مباحثی است که عرض میکنم هیچ کدوم خلاف قانون نیست، قانون فلسفی نیست، همه توجیه داره. شده کی؟ من نگفتم پیغمبر با ما فرق نمیکنه، من اصلا این عبارت نگفتم. پیغمبر در انسانیت با ما فرق نمیکنه، در وجود مادی این عالم با ما فرق نمیکنه، ولی به او علم لدنی میرسه، به ما علم کسبی میرسه، خیلی فرق بین ما و ایشون هست.
اینکه فرمود با علم به دنیا دنیا متولد نمیشن خلاف آیه قرآن میشن.
چطور؟
اینکه
والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. کم خطاب کیه؟ خطاب من و شماست یا به همه است؟ حالا حضرت عیسی در کودکی تکلم کردن، خداوند به سنگ هم اگر توجه کنه سنگ عالم میشه حرف میزنه، اون توجه خود خداست. بلا به طور طبیعی حضرت عیسی نباید حرف میزن، به طور طبیعی حضرت عیسی تو مهد نباید حرف میزن، اون چون خدا توجه کرده اینطوره. خدا به هر چیز از شدن به سنگ هم توجه کرده، سنگ حرف میزنه، درخت حرف میزنه، عالمه، حرف میزنه و میفهمه و حساب دیگه داره. نمیخوام بگیم که حضرت عیسی مثل ما بود، اگر خدا بهش توجه نمیشد حرف نمیزد، چنانچه بعد از اون توجهی که ایشون افزاد دیگه حرف نزد تا وقتی مثل بقیه زبان باز کرد و حرف زد. مثل بقیه انسان. پیغمبر ما هم تو مد حرف نزن، پیغمبر ما با اینکه از عیسی بالاتر بود، چون ضرورت ایجاب نمیشه. پیغمبر ما مثل بقیه روش کردن حرف زد. البته گفته میشود اونا هر هفته به من هر ساعت ظاهرا، من یادم نیست چون خیلی قبل خوندم یادم نیست، هر ساعت به اندازه هفته ما روش میکنه. پس هر هفته به اندازه مثلا سال ما روش میکنه.
ساعت روز
اینا هست بله؟ چیه؟
ساعت روز هفته ماه
شاید اینطور باشه، من عرض میکنم چون خیلی قبل خوندم یادم نیست، ولی بالاخره رشد جسمیشون با ما فرق داره، رشد علمیشون که دیگه خیلی فرق داره، ولی بالاخره انسان هم همشون انسان هم بخشون انسان هم. رشد جسمانی هم ممکنه مراد باشه، ولی رشد جسمانی انسان محدوده. منظوری نیست که مثلا فرض کن که اینا در طول دو سالی که رشد میکنن دو سالشون به اندازه 200 سال ما باشه، این که نه منظور نیست. منظور اینه که تا یه حدی که باید رشد کنن سریع رشد میکنن، از نظر عقلانی رشد میکنن، از نظر جسمانی هم همینطور، ولی از حدی که خداوند برای انسان ها گذاشته که تجاوز نمیکنن، که هیکلشون مثلا بشه هیکل بزرگ. میگم من الان یادم نیست، شاید هم به قول شما رشد عقلانی باشه، شاید رشد جسم، من گمان میکنم رشد جسمانی هم هست. اینم بود که رشد جسمانی اینا با ما فرق داره.
همین که شده که حضرت مامیان برام که یاد نمازش رو بخونن نهی میکنن که یه کرده که بخونن و جناده حضرت نماز بودن، یعنی پنج سالشون بود، ولی حفظ نهرشون باید مثلا به اندازه که کسان مثلا 15 ساله یا مثلا 20 ساله رشد داشتن.
حالا بفهمید رشد عقلی، بفهمید رشد عقلی، حالا بحث من در رشد عقلیه. رشد جسمی رو من همینجوری گفتم، من تو ذهنم اینجوری، اگر رشد جسمیشون با ما فرق نمیکرده هیچ، اگر فرق میکرده خب اونم اضافه کنیم، ولی رشد عقلی مسلم بوده، رشد عقلیشون خیلی بیشتر از ما بوده. اصلا اونا دارای روح قدسی هست که با حدس میفهمه، ما با فکر میفهمیم. فکر خیلی ممکنه طول بکشه، شما یه حد وسط رو بخواد پیدا کنید ممکنه روزها فکر کنید تا به این حد وسط برسید، ولی اونا با حدس عمل میکردن، حدس حد وسط رو سریعا در اختیار میذاره، حتی بنابر قولی احتیاج به اون حرکت ها نیست. بعضی میگن حرکت سریعا انجام میشه، بعضی میگن احتیاج به حرکت نداره، ولی فکر ما احتیاج به حرکت داره. چقدر باید طول بکشه مطمئن متوجه بشیم. اونا با حدس با قوه قدسی متوجه میشن همه چیز رو، و تازه سالمتر و دقیقتر از ما. ولی بالاخره اینطور نیست که از اولی که متولد بشن مثل عقول که از اول عالمن اینا معلم بشن، اینا عالم میشن، منطقه عالم شدنشون با عالم شدن ما خیلی فرق داره. بله؟ من صدای شما رو نشنیدم.
یه خود اسم لدنی بودن منافعت نداره چیزی که شما فرمودید؟ با علم لدنی بودن
علم لدنی هم حفاظه میشه دیگه، من همینی دارم میگم، شما تشریف نداشتید اینا رو گفتن. علم ما علممون کسبیه، اونا علمشون لدنیه، هر دو هم حفاظه میشه، منتها اون لدنی حفاظه میشه از جانب خدا حفاظه میشه، این نه. میگه مقدمات چجور کن بیا بخون، اون چه خوندی من به حفاظه میکنه، اون چه خوندی به تفاظه میکنه، اون چه شنیدی به تفاظه میکنه، نه از جانب خودم، از جانب همینه که خوندی، اصطلاح یاد گرفتی، اصطلاح به تفاظه میکنه، ولی واقع به نشون نمیدم. اما علم لدنی اصطلاح و واقع همه رو نشون میده، اونا با هم تفاوت دارن، ولی بالاخره علم لدنی افاظه میشه، نه از اول خدا او با علم لدنی آفریده باشه، بقول از اول با علم لدنی آفریده، بهشون دیگه افاظه نمیکنه، اینا دارن، فقط وجودشون نفاذ میکنه، اینا وجودشون وجود علمیه. اما ماها نه، ما به اون وجود افاضه میکنه، علم هم جدا افاضه میکنه، منتها ما افاضه کسبی و نه افاضه لده. و فیه، این در قرآن، کرائم اخلاق خداست، تخلق به رسول الله. اولا اخلاق الهی تو قرآن هست که اینه به ما هم تعلیم داده، متخلق به اخلاق اله شد. ثانیاً کرائم اخلاق در اونجا هست که پیغمبر ما به کرائم اخلاق متصف میشه، که گفته میشه نکل الله خلق عظیم. این عظیم به خاطر اینکه کرائم اخلاق رو داره، فقط اخلاق نیست، کرائم اخلاق. و در قرآن کرائم اخلاق هم هست، گفته شده خلق پیغمبر قرآنه. خب خلق پیغمبر عظیمه، کریمه، پس معلوم میشه قرآن هم خلق کریمه. که خلق پیغمبر قرآنه، معلوم میشه قرآن هم خلق کریمه. پس فیه کرام و اخلاق، در حالی که در سایر کتب شاید این کرائم نباشد، اخلاق هست اونجا حتما، یعنی شاید این کرائم نباشد. و فیه کرام و اخلاق الله که تخلق به رسول الله، که فرمود لن انک لعلی خلق عظیم اذ کان خلقه القرآن. و قرآن خلق عظیم بوده، پس خلق پیغمبر هم عظیم بوده. کما رو بیه حاضر، حاضر یعنی کان خلق القرآن روایت شده، اینکه لعلا خلق عظیم هم که آیه قرآنه. بله؟ بله، روایتش ظاهرن از آیشه است. من خواستم بگم اونتا چون به حافظن اعتمادی ندارم نگفتم.
مثلا چون خلق قرآن عظیمه
و حالا شاید اینطوری باشه، نمیدونیم چرا، بالاخره گفتن خلق و حلق رو. خب تا اینجا مقدمه ای که دیروز باید خونده میشود خونده شد، حالا زل مقدمه میخوام باید بشه. من به زل مقدمه نمیدونم میرسم یا نه، فقط یه اشاره بکنم. چگونه وحی بر پیغمبر نازل میشه؟ بحث ما این بود دیگه، بحث ما در عنوان فصل این بود که چگونه وحی بر پیغمبر نازل میشه. اینه که ما الان نقل کردیم بیان فرق بین قرآن و سایر کتب الهیه بود و توضیحات در مورد قرآن دادیم، نحوه نزول وحی رو نگفتیم. این الان تو زیر مقدمه میخوام بیان کنیم. ایشون میفهمد که انسان به طور کلی، حال چه پیغمبر باشی چه غیر پیغمبر، اگر نفسش رو از بدن مجرد کند، مجرد کند معنیش نیست یعنی از بدن جدا کنه، این که در اختیار انسان نیست، خدا نفس از بدن جدا میکنه، انسان که نمیتونی کارو بکنه. مجرد کند یعنی این که وابستگی به بدن نداشته باشه، وابستگی به امور دنیا نداشته باشه، این تعلقات دنیوی رو حذف کنه، که نفس قابلیت برای ترقی داره، که انهو یک وزنه سنگینی به این نفس آزوم کرده که میکشیدش پایین، و اون وزنه سنگین قوای حیوانیه، شهوت، غضب، توهمات بیهوده، اینا کارهای حیوانی دیگه، اینا انسان رو میکشن پایین. انسان باید این سنگین رو قطع کنه، این وزنه سنگینی که بهش به نفسش آبزونه قطع کنه، خود نفس آمادگی پرواز داره، بالا میره، ترقی میکنه. انسان هایی که این کار انجام میدن و نفسشون رو مجرد میکنن، مجرد کردن به این معنی که عرض کردن، یعنی به قوای حیوانی بی‌اعتنایی میکنن اوائل، ولی در ادامه قوای حیوانی در اختیار میگیرند. اول قوای حیوانی سرکشی میکنه، اینا بهش بی‌اعتنایی میکنن، گوش برفش نمیدن، یواش یواش میهارش میکنن، میکشنش تو کار، میگن نفس میگه که من میخوام مثلا پرواز کنم به سمت عالم ملکوت، تو من کمک کن. اونی که مزاحمش بود حالا به قول ابن سینا میشه مشایعش. اینی که قوه خیالی که همیشه برش تخیلات باطل درست میکرد حالا بهش میگه که فلانی، یعنی به نفس میگه، میگه که اینم یکی از آیات الهی است، بهش توجه کن، سیر طولانی سیر سریع‌تر میشه، یعنی کمک میکنه به نفست پیش رفت. قوای حیوانی اینطورن دیگه، اول مزاحمن، بعد مغلوب میشن، بعد که مغلوب شدن عبد نفس میشن، کارگزار نفس میشن، به قول ابن سینا مشایعش میشن، میگن تو برو ما پسرت میاییم و بهت کمک میکنیم. خب پس نفس این چنینه که اگر مجرد بشه تمام قوایش باش همراهن و این مسافرتش به سمت عالم ملکوت خیلی سریع‌تر میشه. خب باید اون چرکای شهوت و امثال ذلک رو همه رو پاک کنه تا به این صورت برسه. کار آسونی هم نیست، به زبان آسونه، به گفتن آسونه، ولی وقتی وارد عمل میشون کار بسیار سختیه، کار بسیار سختیه و نتیجه و فایده هم که عاید میشه بسیار بالا و عظیمه. خب حالا اینطور نفس این چنین میشه، نفس در این حالت یه قوتی پیدا میکند که اگر شما این نفس رو جوهر کنید، وابستگیشو به ماده قطع کنید، اصلا میشه یه ملکی از ملائکه، میشه حتی جبرئیل، میشه همون عالم عقول مجرد، البته مجرد نیست ولی در نظر مرتبه میشه اون. خب وقتی اینجوری شد، نفس به این حد رسید، میتونه دریافت کنه. چی رو دریافت کنه؟ مستقیم یا به توسط جبرئیل؟ فرق نمی کنه، جبرئیل واسطه وحیه، علوم رو به پیغمبر میده. صدر رو میگه که چطور وقتی چشم من میخواد یه شیء رو ببینه باید خورشید بتابه این شیء روشن بشه تا من ببینم، توی تاریکی که نمیبینمش. خورشید واسطه میشه برای اینکه من این اشیا رو ببینم. حالا خورشیدی که جبرئیل است، عقل فعال است، میتابد تا پیغمبری که نفسش به اون درجه قوت رسیده بتونه حقایق رو ببینه، حقایقی که تو غیبن نه تو تاریکی ها، تو غیبن. حالا تعبیری به تاریکی هم بکنید ببین نداره، بلکه از لحاظ ما تو تاریکی هم. پیغمبر میخواد این اشیایی که در تاریکی هم ببینه. کی باید اونجا روشن کنه؟ خورشیدی که عبارت از عقل فعاله، عقل فعاله این جبرئیل، یعنی اون باید وحی بیاره. از تنزل وحی به این صورت شد که نفس قوی میشود. خورشیدی که برای دیگران میتابد و دیگران ازش استفاده نمی کنن، این نفس قوی میتونه از اون خورشید استفاده کنه، موجودات غیبی رو دریافت میکنه. دریافت یعنی وحی. پس نزول وحی این چنینه که نفسی قوی میشود، خورشیدی که عقل فعال و جبرئیل است میتابد، غیب را روشن میکند، نفس قوی با غیب تماس میگیرد، مطالب غیبی براش حاصل میشه، یعنی بهش وحی میشه. تا اینجا روشنه، وحیست که ایشون بیان میکنه به این نحوه. بعد میگه که ماها این چنینیم که اگه عقلمون متوجه امری شد و در اون امر توقل کردیم، فرو رفت، دقیق شد، تمام قوای ما از فعالیت می افتند بجز قوای طبیعی ما. قوای طبیعی که دست ما نیست ولی قوای ارادی من همه از کار می افته. وقتی من مشغولم با عقلم دارم فکر می کنم یه مسئله خیلی مهمی رو، شخصی وارد می شد، من نمی فهمم وارد اتاق شد، تمام حواسم به اون مطلبه. گاهی ممکنه با من حرفم بزنه، من صداشو نمی شنوم، عرض میکنم به شرطی که کاملا متمرکز باشون رو مطلب. چرا این چنین اتفاق میفته؟ که ما وقتی مشغول یه چیزی هستیم از چیزهای دیگه غافل میشیم، میفهمد به خاطر ضعف نفسه که نفس به یه چیز که مشغول میشه انقدر توانایی نداره که به چیزی دیگه مشغول بشه. ولی نفس این بزرگواران مظهر لایشقل و شعن و نشعنه نه، اگر به یه شعنی توجه کردن و پرداختن از شعون دیگه غافل نمیشند. لذا وقتی که داره با اون عقلش وحی رو دریافت میکنه یا امور غیبی رو میبینه، هم گوشش میشنه و هم چشمش میبینه. چشمش یه جوان زیبایی رو میبینه، گوشش هم یه صدای موزون حسنی رو میشنه. پیغمبر در وقتی بهش وحی میشه هم وحی کننده رو میبینه هم صدای رو میشنه. تنها فقط دیدن با چشم عقل نیست که نور خورشید آمده، خورشید واقعی، خورشید عقلی آمده این قیب رو روشن کرده، خورشید عقلی قیب رو روشن کرده، این به جای خودش. ولی پیغمبر چشمش الان داره کار میکنه، اونطور نیست که مثل ما باشه چشمش از کار بیفته، گوشش هم داره کار میکنه. چشمش یه جوانی رو میبینه به نام جبریل که داره وحی میاره یا تمثال جبریل، گوشش هم صدای جبریل رو میشنوه. پس هم میبینه، هم با چشم دل، هم با دل میبینه، هم با چشم میبینه، هم با گوش میشنوه. این نحوه وحی است که بر پیغمبر نازل میشه که هر سه رو با هم جمع کرد. تا آخر بحث من گفتم هم این که غیب رو مشاهده میکند، هم کسی رو که تمثل اون آورنده غیبه یا نشان دهنده غیبه اونو میبیند با چشم، یا با چشم یا با حس مشترک یا با خیال هرچی هست، و با گوش هم میشنوه. یعنی قوای دیگرش از کار نیفتادن، قوای دیگر فعاله. هم داره غیب رو دریافت میکنه، هم داره اون کسی که واسطه دریافت غیبه میبینه با چشم باطنی، با چشم خیالی، هم داره صدای موزون رو میشنوه.
هر کس که تجربه کرده است، استفاده میکنه یا فقط
محض پیغمبری؟ ببینید تجرد مراتب داره.
تشکیکی.
تجردی که میخواد در حد تلقی وحی باشه، باید مقامش بالا باشه. کسانی هستن که خیلی زاره رو میبینن، شاید ملک رو هم به قول صدرا میبینن، اما چون پیغمبری تموم شده اینایی که دریافت میکنن وحی نیست، اینایی که دریافت میکنن وحی نیست. اگر پیغمبری تموم نشده بود چرا این نمیشد وحی؟ همینه که این آقا دریافت شده میشد وحی. چون پیغمبری تموم شده دیگه اینا وحی نیست، اینا معجزه نیست، اینا کرامته. به صورت کرامت بله بعضی میبینه، منتها عرض کردم مقوله به تشکیکه. اینطور نیست که اون تو که پیغمبر میدیده اینا ببینه. معراج روحانی پیغمبر جسمانی رو عرض نمی کنم، معراج روحانی پیغمبر چطوری بوده؟ همینجا نشسته، همینجا نشسته داره غیب رو میبینه. چطوری میبینه؟ با اون نفس قویش، با اون خورشید تابانی که برای این نفس غیب رو روشن کرده داره مشاهده میکنه. ولی خب معراج جسمانی هم داره، با جسمش هم میره مشاهده میکنه. ولی همیشه که پیغمبر معراج جسمانی نداشتن، بعضی اوقات معراجشون روحانی بود. همینجا پیش مردم نشسته بودن، ما مردم هم حرفی زدن، معراج روحانیشون هم داشتن انجام میدادن. اون چجوری بود؟ همون نفس قوی رو با اون خورشیدی که در اختیارشونه میفرستادن، هر چی دلشون میخواست میدیدن. اینجا بود دیگه. خب مثل این که متن نمیتونم بخونم، ولی مطلب از خارج عرض کردم. دیگه فردا خیلی بحث زیادی نداری، انشالله یه خود مختصر عرض میکنم از این میفهم.